دربار ز زنجیر رهیده
ز زنجیر رهیده
که دیوانه دگر بار ز زنجیر رهیده
خدایا، تو می دانی آنچه را که من نمی دانم. در دانستن تو آرامشی است و در ندانستن من تلاطم هاست. تو خود با آرامشت تلاطمم را آرام ساز. بشارت باران امروز رو همراه شما به پایان می بریم. با نفسهای گرم از دولت یار آرزوی سلامت و سعادت شما رو داریم. تا طلوعی دیگر، خدا نگهدار.
به تصویر می کشیم طریق الحسین را در رادیو اربعین. همسفر شما رادیو اربعین، رادیو اربعین موج اف ام ردیف 101.9 مگاهرتز.
جای هر کسی که دور از حرمه، آقا سلام، این سلام از طرف مادرمه، آقا سلام.
گفتن نیست، اونجا باید اعلان بکنه که ما شیعه
فرمودن. محصر روایت اینه
خلوت واقعی کجاست؟ خلوت واقعی در اون انسانه.
فیض کلام فرصتی برای درک بهتر فیض منبر. مجالی برای مرور اندیشه ها، معارف و حکمت ها، بهانه ای برای درک فیض کلام بزرگان.
موضوع قرآن و اهل قرآن در بیان استاد انصاریان.
بسم الله الرحمن الرحیم. بر درباره قرآن و اهل قرآن مسائل مهمی رو در نهج البلاغه مطرح میکنم. شما خودتونم میتونید به نهج البلاغه مراجعه کنید. برادرانی که تخصص در زبان عربی دارن شروح مهمی بر این کتاب با عظمت زده شده، شرح ابن میثم در 5 جلد خیلی مهمه. در اهل تسنن شرح ابن ابی الحدید 20 جلد کتاب پرمایه، شرح نهج البلاغه حاج مرزا حبیب الله خویی در حدود 22 جلد، اخیران هم شرحی که آقای جعفری به نهج البلاغه زدن نزدیک به 20 جلدش منتشر شده که تو شروح فارسی از همه مفصلتر و مهمتره. یه مقدار ساده ترش هم نهج البلاغه فیضه، البته اون بیشتر جنبه ترجمه داره تا جنبه شرح. اگر از عمق این کتاب بخوایم آگاه بشیم اون شرح‌های مفصل رو باید دید. کم اتفاق افتاده که حضرت در خطبه ها، نامه ها، حکمت ها مسئله قرآن و اهل قرآن رو مطرح نکنند. خصوصا یه خطبه دارن که اهل قرآن رو که مطرح میکنن و میفرماین همه شونم با من دوست بودن، رفیق بودن و از دنیا رفتن، چند مرتبه تو همون خطبه آه میکشن، حسرت میخورن، به گریه میفتن که اینا چه شخصیت های با عظمتی بودن به خاطر اتصالشون به قرآن. چند تاشون رو اسم میبره: ابوالهیثم ابن تیهان، عمار، مقداد، سهل ابن حنیف که امیر المؤمنین روز مرگ همین سهل ابن حنیف با اینکه به تمام مرده ها دیدید، شنیدید، نماز که میخونن 5 تکبیر بیشتر گفته نمیشه، پشت سر هر تکبیری هم چند جمله دعا داره. اما حضرت به جنازه سهل ابن حنیف 25 تکبیر گفتن، ظاهرن برای این که مردم خسته نشن دیگه رها کردن، فرمودن میخواستم 70 تکبیر بگم، یعنی چند مرتبه به این جنازه نماز بخونم. 25 تکبیر 5 مرتبه بود، 70 تکبیر 12 تا نماز خوندم میخواستم بخونم. بعد این جمله رو فرمودن کوه در مقابل قدرت و عظمت و شخصیت سهل ابن حنیف نمیتونست پا بر جا بمونه، اونچه که او داشت اگر میخواستن در کوه قرار بدن کوه تحمل نمیکرد در راه خدا. خب در این زمینه هم خودمون کار کم کردیم، هم کار کم به همون ارائه شد. همیشه مسجد خیلی بوده، مجلس خیلی بوده، جلسه دینی زیاد بوده، اما اون نحوی که انبیا و ائمه با مردم در تربیت برخورد داشتن کم با مردم برخورد شده. در مساجد یا مجالس یا روزه ها اگر یه طوری می شد که در تمام مراکز شیعه نشین در هر کجای دنیا عمق قرآن و نهج البلاغه، صحیفه، روایات به مردم ارائه می شد، مردم هم با همدیگه برای تأمین زمینه عملی کمک می کردن، پیشرفت خیلی می شد در روح مردم، در تربیت مردم، در رشد مردم، در عقل مردم.
فیض کلام، فرصتی برای اندیشیدن، کسب معارف و حکمت‌ها.
خوب مربی هم انصافا کم بوده، قیمت مربی فلاحی و واقعی هم خیلی زیاده، در حدی که علامه طباطبایی می فرمودن من نجف که بودم، خب برای استاد از وجود مقدس امیرالمؤمنین استمداد کردم، کمک خواستم که من راهنمایی بشم به اساتیدی که من رو رشد بدن، پرورش بدن. مرحوم شهید مطهری هم می‌فرمودن هم نوشتن که ایشون از نجف که برگشتن حدود 32 سالشون بود، با باز شدن چشم برزخی و قدرت تماشا کردن صور برزخیه برگشتن، و این مقام کمی نبود. ایشون می فرمودن یکی از اساتید بزرگ من مرحوم قاضی بود، خیلی یاد ایشون می کرد و جملاتی از ایشون نقل می کرد، جملات زیبایی. می فرمودن یکی از جملاتی که ایشون به من گفت این بود که اگر نصف عمرتو آقای آسد من دوستم دنبال مربی کامل مکمل بگردی، مربی که هم خودش کامل باشه هم کامل کننده، میارده به ابو سعید ابوالخیر یه نفر گفت پدر بالاتر یا معلم؟ گفتش به معلم خیلی بالاتره، برای اینکه پدر ما رو از عالم ملکوت به زمین آورد با ازدواجش، معلم از زمین میخواد ما رو ببره ملکوت. آوردن از ملکوت به زمین کاری نداره که، خرجی هم نداره، یه عروسی فقط میخواد. آخه بسیاری از حکما و فلاسفه و عرفا معتقدن که انسان قبل از این بدن یه صورت معنوی در تجرد خالص داشته. اون قصیده معروف ابن سینا هم همینو میگه، حبست الیک من المحل الحرفی. اینجا نبودی که، اونجا هم که بودی مجرد از ماده بودی. این ازدواج باعث شد که تو رو آورد اینجا. مرغ باغ ملکوتم چه دهم شرد فراق، که در این دامگه حادثه چون افتادم. من ملک بودم و فردوس بر این جایم، آدم آورد در این دیر خراب آبادم. گوه اگه 60 سال میخوای تو دنیا زندگی کنی، 30 سالشو دنبال یه مربی الهی بگرد. بعد 30 سال که پیداش کردی میارزه، چون نفس او تو رو نجات بده.
شنیدن از معشوق، آن هم از زبانی عاشقانه، سلامت افزای روح و روان است و سلامت بخش جسم و جان.
مسئله سلامت جزو اولین مسائل مهم زندگی جوامع است.
دانش، نشاط، آرامش. رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
با تو پر از سرودنم، پر از شکوه بودنم، با تو خود خود تو هم، بی تو نه من نه تو من.
ای باران نور، ببار که صفا بخش دلی و سلامت افزای جان.
هم سلامت هم امنیت در شمار نعمت‌های بزرگی است که انسان تا محروم از اون نعمت‌ها نباشد اهمیت اون و ارزش اون رو نمی‌فهمد.
من عرفان شهبازی هستم و از شما دعوت میکنم شنونده پادکست یاقوت به نویسندگی رقیه بقایی تولید فضای مجازی رادیو سلامت باشید.
یاقوت گوهر بسیار سخت و مقاومیه که در مقابل آتش و حرارت استقامت بالایی داره.
یاقوت نادرتر از الماس است. تشکیل سنگان مستلزم نیرویی برابر با جابجایی یک کوهستان است.
این پادکست روایتی است از شهید رازی آبدی، پرستار بخش دیالیز بیمارستان ناهید خمینشهر، همسری وفادار و مادری مهربان برای یک دختر 6 ساله، بانویی که عمر کوتاه 33 ساله اش را صرف زنده نگه داشتن رگهای حیات مردم کرد. او عاشق خاکش بود و این عشق را نه در شعار بلکه در نوازش دستان بیماران جستجو می کرد. خمینی شهر، شهری در دل اصفهان که صنعتی بودن و کارگاه‌های بزرگش روح خستگی ناپذیر مردم را می‌سازد. در کوچه پس کوچه‌های این شهر خانواده‌هایی زندگی می‌کنند که نان شبشان را با دست‌های پینه بسته و زحمت کشیده به دست می‌آورند. خانواده آبدی یکی از همین خانواده ها بود. پدری کارگر در کارخانه و مادری خانه‌دار که در 18 سالگی با تمام نداری‌هایش فرزند اولش را در آغوش گرفت. رازیه متولد 17 اسفند سال 71 بود. پدر و مادر هر چند تحصیلات آکادمیک نداشتند، اما درک درستی از زندگی داشتند. آنها می‌دانستند که تنها راه رهایی از سختی‌ها و خدمت به این مرز و بوم علم است. آنها به فرزندشان یاد دادند که شغل فقط وسیله‌ای برای کسب درآمد نیست، بلکه پلی است برای مفید بودن در جامعه‌ای که به آن تعلق دارند. رازیه از همان نوجوانی چشم به ستونهای درمان دوخته بود. وقتی نوبت کنکور فرا رسید، مسیر روشن بود. رشته های پیراپزشکی. او با تلاش هم در رشته آزمایشگاه و هم در رشته پرستاری پذیرفته شد. مادرش تعریف می کند: ما بهش گفتیم هر کدوم رو که دوست داری انتخاب کن. اون هم با وجود قبولی در هر دو رشته به خواسته من احترام گذاشت و پرستاری رو انتخاب کرد، چون می دونست که این رشته حضور مستقیم تری در کنار بیمار داره. مسیر با این حال هموار نبود. دانشگاه آزاد و هزینه های سنگین، تشنه تلاش مضاعف بود. رازیه با تمام کمبودها درس خواند، طرحش را گذراند و به عنوان یک پرستار وارد میدان شد. از اورژانس های شلوغ شروع کرد تا اینکه به بخش دیالیز بیمارستان ساری رفت و سرانجام در بیمارستان ناهید خمینشهر در کنار بیماران خاص و نیازمند به دیالیز مستقر شد. بخش دیالیز جایی نیست که هیاهوی اورژانس رو داشته باشد، اما رنج بیماران در آن طولانی تر و نگاه هایشان بی‌پناه تر است. رازیه در این سکوت همراه با درد ستون مقاومت شد.
یه مدت مشغول بودن به درس و بعد دیگه برای انتخاب رشتهشون به مشکل خوردن. دیگه خب من و باباش با شما شرکت کردیم، راهکار بهشون دادیم. حالا ما سواد آنچنانی نداریم، اما خب به خاطر همین که مثلا سواد درست حسابی نداشتیم، کارمون شغلی نداشتیم، کارگر بودیم، اینا بیشتر بچه ها راه نماییم کردیم به درس خوندن، به شغلی انتخاب کنن که هم برای خودشون خوب باشه هم برای مردم جامعه. بعد دیگه بهش پیشنهاد تجربی دادیم، بعد دیگه قبول کردن و بعدم خودش خیلی دوست داشت بره مترجم زبان. بعد منم بهش پیشنهاد پرستاری دادم، گفتم اگه دوست داری یا علاقه داری که انتخاب کنش نیه پرستاری. بعد هر دو تارم انتخاب کرد، هر دو تارم کنکور داد، هر دو تارم قبول شد، هم مترجم زبان قبول شد هم پرستاری. بعد دیگه بخواست به من احترام گذاشت، چون شما دوست داری میرم پرستاری. بعد چند سالم که دیگه دانشگاه آزاد دیگه با هزینه‌های سنگین دستش ادامه داد و خوند و ترهش و بعدم که دیگه پرستار شد.
عشق به میهن برای برخی در خواندن سرودها خلاصه می شود، اما برای رازیه آبدی میهن دوستی در گره‌گشایی از کار همکاران و نوازش دست بیماران بود. او می دانست که سلامت آدمهای این خاک همان امنیت ملی است. همکارانش در بیمارستان از او نه به عنوان یک نیروی کار که به عنوان یک رفیق یاد می کنند. مادرش می گوید: از حرفهای رازیه متوجه شدم که رابطهش با همکارانش فراتر از یک همکاری ساده است. بعد از شهادتش همکارانش آمدند و گفتند: ما با هم رفیق بودیم، اگه بیماری به او ارجاع داده نمی شد خودش سرکشی می کرد و بعدش هم می گفت مهم نیست مریض کی هستی، اگه کاری از دستم برمیاد حتما انجام میدم. او از کم بودن حقوق نمی نالید، از سختی های شیفت خسته نمی شد و از روحیه‌اش در دل بیمارستان کم نمی کرد. کار برای او یک فرصت برای نشان دادن تعلق خاطر به مردم ایران بود.
با همکارانشون که خب موقعی که میدیدم همیشه تعریف میکرد از همکاراش که میفهمیدم خودم تو همکاراش متوجه شدم که در حدی همکار نیستن، در حدی دوستن و رفیقن. که بعد از این اتفاقم همکاراش خیلی گفتن، خیلی تعریف از خوبیاش کردن که گفتن ما با هم دوست بودیم، رفیق بودیم، مثلا همکار نبودیم. تو کارا کمکمون کرد، از این کاری اگه مسئولیت یه مریض به عهده خودش نبود سرکشی میکنم و برام فرق نمی کنه اگه شما کار دارین من انجام میدم. در این حد خیلی تعریف شکرم.
در خانه راضیه همان دختر شاد و پرطراوتی بود که بزرگ شده بود. مادرش میگوید از بچگی خوش اخلاق و خنده رو بود. وقتی بزرگ شد یک دختر فوق‌العاده و مهربان و دلسوز شد. زندگی مشترکش را با مردی آغاز کرد که هرچند توان مالی بالایی نداشت اما راضیه هیچگاه نگاهی به جیب او نداشت. عشق به همسرش مبتنی بر احترام و مهر بی قید و شرط بود و به پدرش به شدت احترام می‌گذاشت و برای برادرهایش هم خواهری الگو بود. از این زندگی دختری 6 ساله به یادگار مانده است. دختری که حالا سایه غم رنگ را از چهرهش گرفته است. مادر شهید با بغض می‌گوید نگه داشتن این بچه برام خیلی سخته. نه میخنده، نه گریه میکنه، هیچ حرفی نمیزنه. شوهرش هم به شدت افسرده شده و شرایط برامون بسیار بسیار تلخ و ناگواره.
و این دختر بچه که الان نه میخنده، نه گریه میکنه، نه حرف میزنه، نه بهونه ایراد. این سخته الان. حتی نشم هنفون تو دادش کنیم بچه را. این برام سخت. هم خودش، هم برای بچه، هم پدرش، شوهرش. این عذیت.
15 اسفند ماه روز جمعه بود. ساعت 11 صبح. آسمان خمینی شهر آرام به نظر می رسید. منطقه‌ای که خانه آنها در آن قرار داشت یک محیط روستایی و کاملاً غیر نظامی بود. روستایی دور از هر گونه پایگاه نظامی. راضیه آن روز استراحت بود. مانند بسیاری از زنان ایرانی دلش می خواست خانه اش را برای آمدن بهار نو کند. روی یک چارپایه رفت تا شیشه ها را پاک کند. هیچ کس در خانه نبود. شوهرش هم سر کار بود. ناگهان صدای یک انفجار مهیب آرامش فضا را پاره کرد. 50 متر جلوتر از خانهشان یک راکت یا موشک فرود آمد که بخشی از آن خونسا شد. اما ترکشهایش با خشم به سمت خانه ای رفت که آخرین خانه آن خیابان بود. ترکش ها شیشه های در حال پاک شدن را شکستند و به بدن مرضیه اصابت کردند و او از روی چهارپایه به زمین افتاد. 30 دقیقه انتظار در دل یک روستا برای رسیدن آمبولانس. 30 دقیقه درد و خونریزی. وقتی آمبولانس رسید دیگر دیر شده بود. در مسیر بیمارستان قلب این فرشته سفید پوش از تپیدن ایستاد. راضیه عابدی در همان 33 سالگی پرونده حضورش را در زمین برای همیشه بست.
لالا کن دختر زیبای شب، لالا کن روی زانوی شب. بخواب تا رنگ بیمهری نبینی تو بیداری یک تلخ حقاق.
و حالا نام او در دفترچه های ثبت مراجعات بیماران، در خاطرات همکارانش و در قلب مادرش تا ابد ثبت شده است. پرستاری که برای مردم این مرز و بوم جان داد و در روز روشن در آغوش خاک میهنش آرام گرفت. راهش پر رهرو باد.
دلم میخواست پس از اون خامل شیری دیگه چشمم به دنیا خانه میشم، میونه قلب من تو کم نشونی دیگه از خاطر پیدا نمیشم.
ما آدم ها اگر تک تکمون تصمیم بگیریم که خودمون رو درست بکنیم، درست زندگی بکنیم، جامعه ما تبدیل بشه به یک جامعه درست.
بله.
و یک بهشت خواهد شد.
توی خرید شاید خیلی افراط بکنم. تو خونه ما امکان نداره یه چراغی بیهوده روشن باشه. یعنی هممون اینو میدونیم که من بعضی وقتا حالا شده که با مامانم یا با برادرم